با اونها تقریبا، حالا نمیگم با تک تک، ولی با بیش از شاید من 60 نفر خودم شخصا نشستم صحبت کردم تو همین زندان زنان. اونا مسائلشون رو مطرح کردن، دیدگاهاشون رو گفتن، از مشکلاتشون رو مطرح کردن که ما برخیش اونهاییش که در اختیارمون بود و دوستانی که به اصطلاح و همکارانی که در سازمان زندان ها اونجا بودن میتونستن اون مشکلات رو رفع بکنن، اون مشکلات از همون روز شروع شد به رفع شدن. برخی از اونها هم نه، در اختیار اونها نبود، بعد مراجع دیگه بعد پیگیری میکردن که من خودم در حداقل 3-4 جلسه این مسائل رو مطرح کردم و الحمدلله پیگیری هم شد. یعنی میخوام بگم این نکته که شما فرمودید در واقع شاید یه نقصی باشه که ما نمیتونیم اون به اصطلاح بروز و نمودی که داریم برای صیانت از حقوق آحاد مردم اون رو خوب به اصطلاح ارائه بدیم و تو این زمینه به نظر بیشتر
ضعف رسانه‌ای رو دارم. مثلا آقای پومپو میاد میگه آقا جوجه کباب انسانی در زندان‌های ایران، شکنجه در زندان‌های ایران، در صورتی که اصلا چنین چیزی وجود نداره. حتی یه سری از زندانیا که آزاد شدن و رسانه‌های معاند خیلی روشون زوم بودن، وقتی اومدن بیرون خیلی هم به هر حال وضعیت خوبی داشت، وضعیت جسمانی بسیار خوبی داشتن. و این یک ضعف رسانه‌ای من می‌بینم از نظر حالا به عنوان یک کسی که قلم می‌زنم تو این عرصه و شما که استاد ما هستید. به هر حال باید ما یه راهکاری برای اینکه همیشه در مقام دفاع و ضعف نباشیم باید داشته باشیم. و در همین راستای دکتر می‌خوام به شما بگم یکی از کلید واژه‌های شما بعد از حقوق عامه که حاج آقای رئیسی و حضرت عالی اونو مطرح می‌کنید و این واژه رو من از خودتون شنیدم در جلسات مختلف، بحث مسئله سازی حقوق بشر برای مسئولین هست. یک جایی به هر حال اشاره داشتید بحث بنزین زمانی تحریم ما شدیم و گفتن آقا جلو واردات به ایران رو بگیرید و کشور بسیط شد که در بحث بنزین خودکفا بشه، اون مسئله دیگه رفع شد. چرا در مسائل دیگه که مورد تمرکز غربه بعد از حالا بحث هستی مثل حقوق بشر، حالا مهمترین بحث، چرا مسئله سازی نمیشه؟ این حرف شما بسیار حرف دقیقی بود که باید مسئله سازی بشه و میخوام ببینم چه برنامه‌ای دارید که این بحث حقوق بشر و این هجمه‌ای که علیه ما هست رو ما مسئله سازی بکنیم برای مسئولین.
حالا یا کنید یه بحث این که ما این نکته که شما فرمودید، حالا چه بحث تحریم چه بحثای دیگه، بالاخره حالا فقط تحریم نیست که مسئله ماست. خیلی از برآوردها میگه الان تحریم تقریبا حدود شاید 20% به اصطلاح ریشه مشکلات باشه. من درصدش نمیخوام بحث بکنم چون کارشناس این موضوع نیستم، ولی دیدم توی برخی از گزارش ها. ولی به هر حال این قطعی است که مشکلاتی که وجود داره صرفا ناشی از تحریم نیست، این قطعیه. حالا ممکنه تحریم 20% کمتر بیشتر بشه، ولی نکته مهم اینه که من همونجوری که عرض کردم ما یک در واقع اهتمام بیشتر و جدیتری در مورد دغدغه‌ای که کارگزاران نظام نسبت به حقوق مردم باید داشته باشن باید بیشتر بشه. یعنی این اگر من حالا اعتقادم اینه، من میگم وقتی که یک کسی که مسئول میشه توی جمهوری اسلامی باید در واقع به گونه زندگی خودش رو و رفتار و در واقع سکنات و حرکات خودش رو شکل بده که بیشترین انطباق رو با زیر مجموعهش داشته باشه تا بتونه درک بکنه که اون زیر مجموعه او و ابواب جمعی او در چه فضایی میتونن عرض به حضور شما که زندگی بکنن و به اصطلاح امورات خودشون رو بگذرونن. حالا این امورات
خب دکتر اون زمان شما شورای عالی امنیت ملی بودید و شاید مباحث رو از نگاه امنیتی خیلی دقیق رصد میکردید. الان شما دبیر یک ستادی شدید که فراقوه است، از همه دستگاه ها عضو این ستاد هستن و موظف به اجرای مصوبات این شورا و این ستاد هستن. بحث ما اینه که الان آقای دکتر از فکر میکنم از زمان شورای عالی امنیت ملی که تشریف داشتید و حضور داشتید، الان دست شما بازتره توی مسائلی. این سازوکاری که فرمودید، این کارگزاری که فرمودید، به شنوندگان ما بگید که به هر حال آیا زمانی میتونید تعیین بکنید که سریعتر رفع و رجوع بشه و این مشکلات رو در زندگی مردم نبینید؟
حالا نیا کنید این کارها برخی شاید مثلا بخشنامه ای یا مقطعی خیلی شاید نشه جواب بده، چون یه برخیش بستگی به رفتارها داره، به نوع فکر داره. نیا کنید این خیلی مهمه، ولی نکته مهم اینه که این شروع بشه و جدی بشه. حالا شروع شاید درست نباشه چون بالاخره شروع شده، ولی این مقداری جدی تر بشه و ترویج پیدا بکنه. این نکته مهمی است که ما در واقع تو عرصه‌های مختلف بتونیم مسئله حقوق مردم رو، همونجور که شما اشاره کردید نکته درستی هم هست، به مسئله بخش‌های مختلف حاکمیت تبدیل بکنیم. یعنی یاد می‌کنید اینو بعد ما تو حالا مثلا فرض کنیم بازدید ما از زندان یه بخشش این بود، یعنی حد می‌فرمایید حالا ما بعد بتونیم با ساز و کارهایی که با دستگاه‌های دیگه که داریم، که اینو حالا چون همه کارهای ما که خب قاعدتاً رسانه‌ای نمیشه، بلکه ما تعاملاتی که با دستگاه‌های مختلف داریم درست. دقیقاً همین بحث رو دنبال می‌کنیم که این نوع نگاه، حالا به ویژه دستگاه‌هایی که بیشتر ارتباط با مردم دارن، یعنی حد می‌فرمایید دستگاه‌هایی که بیشتر ارتباط با مردم دارن، این مسئولیت برای اونها بیشتره و اگر اونها به این سمت بیشتر متوجه بشن، آثار و در واقع ثمراتش برای مردم بیشتر ملموس خواهد شد. اونجا ما یه تمرکزی روی اون دستگاه‌ها داریم که هم جلسات مختلف با مسئولینشون، هم با بدنه به اصطلاح مدیریتی و کارشناسیشون داریم که در واقع این رو یواش یواش بتونیم بیش از پیش هم نهادینه بکنیم و هم ترویجش بکنیم. یه نکته ای که به نظر من مهم هست این است که ما از این طرف هم اون چیزایی که من اسمش رو میذارم دستاوردها یا هنجارهای حقوق بشری، اونها رو هم ترویج بکنیم. یکی از شاید مشکلات ما یا نقایص کار ما این است که چون دشمن فقط روی نقایص به اصطلاح حقوق بشر یا نقض‌های حقوق بشر تأکید میکنه، ما هم همش ناخودآگاه ذهنمون متوجه اون میشه، در صورتی که ما اگر ذهنمون یه مقداری متمرکز بشه و متوجه بشه به دستاوردهای حقوق بشری تو عرصه‌های مختلف، این دو تا خاصیت داره، یکی که امید بخشه، دو ترویج میکنه این نوع نگاه رو، این نوع رفتار رو. مثلا من خدمت شما بگم، ما مثلا بعضی‌ها با این رؤسای دادگستری‌های استان‌ها که صحبت می‌کنیم دنبال همین هستیم، مثلا این فلان دادگستری میگه که مثلا فرض کنید که یه تعداد قابل توجهی زندانی دارم، اینا زندانی و محکومم شدن مثلا 3 ماه 4 ماه 5 ماه یا 6 ماه، دلیل این محکومیتشون چیه؟ توهینه. میگه ما ترتیباتی رو اتخاذ کردیم که اون فردی که به اصطلاح شاکی بوده با این فردی که الان به اصطلاح متهم بوده یا مجرم الان هست و الان زندانه، اینها رو با هم مواجهه دادیم و این آقایی که الان زندان هست معذرت خواهی کرده و قضیه فیصله پیدا کرده که زندان آزاد شده. خب این یه کاریه که تو برخی استانهای ما به طور جدی داره انجام میشه. یعنی نمی‌فهمید. خب یه دستاورد حقوق بشری است. یه کسی مثلا چرا باید 3 ماه تو زندان باشه؟ اگه میتونه با یک معذرت خواهی از اون طرفی که شاکی هست،
اشاره به ضعف رسانه داریم. یعنی خب بازتاب داده نمیشه. کارهای واقعا نابی انجام میشه در این زمینه.
یا مجازات‌های جایگزین حبس. به جای اینکه مثلا افراد به اصطلاح به زندان برن، مجازات‌هایی بشن که بلی. در واقع همچون دو نوع ما زندانی داریم. یه نوع زندانی هست که ما بعد یه فردی رو ببریم داخل زندان به خاطر تأمین جامعه، یعنی جامعه امنیت پیدا کنه. مثلا فرض کنید سارق مسلح یا یه کسی که آدم کشه. اما فرض کنید یه کسی مثلا بدهی به یه کسی داره. خب این اگه بتونیم ترتیباتی اتخاذ بکنیم که بدهیشو بره، این لازم نیست بره زندان. یه کسی همونجوری از گام توهین کرده به یه کسی. میجد این نوع در واقع کارها که دستاوردهای حقوق بشری محسوب میشه، اگر اینو بشه ترویج کرد تو ساحت‌های مختلف جامعه، هم امید بخش و این رو نهادینه میکنه تو اصلا.
متشکرم از شما دکتر، خیلی لطف کردید. آقای بارانی عزیز،
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای سامان نیازی عزیز، کارشناس مجری بین الملل سعادت آباد، و آقای دکتر علی باقری کنی، معاون بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران. خیلی لذت بردم از گفتگوی شما ده عزیز. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
سلامت باشید.
خدا نگهدارت. تا
بید از کو روزی روشن با تا بید از نو بر ما تا برخیزیم چون کوه از جا زیباتر شد دنیا با ما شورم در جان بی تا بخ خوشیدم تا بید جانم شیدا شد روزم پیدا شد صبحم زیبا شد تو پیداست، ننشیند در دل آتش عشقی که برخواست. عشق تو هر دم چو آوازی میخواند با سازی میهن، در جان من برخیزد آوایی میخواند آوازی با من. به تو دل نبست، ز غمی شکست جدا شد و به تو نرسید.
خیلی سپاسگزارم که 18 برنامه سعادت آباد رو مثل همیشه گرم و صمیمی همراهی میکنید و در سوال نظرسنجی هم شرکت میکنید که مهمترین راهکار مقابله با تحریم ها از نظر شما چیست؟ تحریم متقابل، اتکا به توان داخلی یا دور زدن تحریم ها که فعلا اتکا به توان داخلی بیشترین امتیاز رو کسب کرده؟ به اضافه این که ما گفتیم یه پیشنهاد هم خودتون بدید، یه گزینه مطرح کنید که خیلی متعجبم چرا هیچ گزینه‌ای مطرح نشده. اینجا سعادت آباد رادیو تهران، همراه ما باشید. نوسانی جان میگفتی؟
الو
نوسانی.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم
آقا، اصلا حالی از ما نمیپرسی؟
حالت چطور آقا جون؟
رها کردی رو هوا؟ الان رو هوا هم هنوز من.
آخه انقدر نوسان داری که حال خودت هم بد میکنی، من چیکار کنم دیگه؟ الان کجایی؟ چه میکنی؟
آقا بارانی
جانم،
من الان میدونی کجام که من تو سفرهای استانی به سر میبرم برای استانی؟ انتخابات سال آینده. منتها الان دیگه اومدم سمت دهات پدری.
خب
بعد اینجا یه ایده به ذهنم رسید، داشتم این زمینا رو میدیدم، این ایده به ذهنم رسید که بتونیم خودمون توی این تحریم‌های ظالمانه به خودکفایی برسیم. مثلا من یه طرح دارم واسه خودکفایی در تولید برنج.
عزیز من نوسانی جان، برنج که تو کشور خودمون در میاد، داریم دیگه، چی می‌خوایم واقعا؟
خب پس چرا برنج هندی میاریم؟
اینم یه موزلیه.
بله؟
اینم یه موزلیه. خب چیزای دیگه تو کشور خودمون هست، خیلی چیزا، ولی خب حالا به دلیل یه سری مشکلات و کمبودا یا حتی خب دلال بازی که این وسط هست و واسطه های سودجویی که هستن، از خارج کشورم وارد میکنیم.
بله منم همینو میگم. من میگم چرا باید یه دست هموطنهای خودمون دنبال سودجویی و دلالی باشن؟ ها؟ چرا فقط اونا؟
آها.
چرا ما نباشیم؟ طرح من همینه، هر ایرانی یک دلال.
عزیزم اوج نگیر، این چه حرفیه شما میزنی؟ چرا بدآموزی ایجاد میکنی؟ چرا اصلا قطع کنم تماسو بهتر؟
ببین قطع نکن، به حرف گوش بده. میدونی حق دلالی میوه و سبزی 8 برابر محصول اولیه است؟ یعنی یه میوه 100 تومانی تا به دست من و شما برسه میشه 900 تومن. چرا نباید 200-300 تومنش به من برسه؟ ها؟ من 100 تومن میدم.
اصلا میخوای خداحافظی کنیم هرس نخوری؟
نه ببین چرا صورت مثلا رو چیز کنی؟
نه نه هیچ کاری نمیم، میخوام بنا راحت نشیم،
شفاف سازی کنم،
میخوام نوساناتت بالا نزنه.
ببین من ناگفته ها رو بگشایم.
آها
فهمیدی، من اهل گشایش، من برای گشایش اومدم.
عزیزم ما خواستیم اول برنامه باز کنیم در بحث تحریم ها رو، شما گفتی که خطرناک.
نه بازش نکن، بذار من باز کنم هر چیز رو.
همون بوش زیاد میشه، اذیت و آزار ایجاد میشه. شما اصلا من خداحافظی کنم با شما
جان؟
من خداحافظی کنم فکر کنم خیلی بهتر.
ببین مردم
عزیز من، یه هفته دیگه شما با سعادت
همراه.
خداحافظ آقای نوسانی.
آقا من میرسونمش به 20 برابر همه یه چیزی کاسب شیم.
بس کن نوسانی، بس کن، تمومش کن نوسانی.
ما اومدی تو حرفم، آقا
نوسانی خداحافظ.
نمی نذره باشه،
خداحافظ.
من ولی حرفمو به سمع و نظر مردم خواهم رسوند.
کبود نشی اگه از این حرفایی که نگفتی باشه. خداحافظ،
دست شما درد نکنه.
14:19 دقیقه است. همراه بشیم به خانم عاطفه حیدری.
بله دیدین گفتم به من وقت نمیرسه. چهارشنبه‌های خبرساز، الهی که خبرساز بشه درد سرساز نباشه. از سعادت آباد که حسابی باستاب خبریش از همین الانا شروع میشه تا هفته دیگه. اما یه گزارش خیلی کوتاه براتون دارم از یکی از روستاهای خیلی باحال و دنج ساری که 400 خانوار هستن به نام گرجی پل. تا خودم این گزارش رو شنیدم یاد یه مستندی شبکه مستند ایران خودمون افتادم که مردای شمالی یعنی روستایی‌ها و قدیمی‌هاشون واقعا گریه می‌کردن از بس که داره ویلاسازی میشه و مجبورن زمیناشون بفروشن. ولی این حال خوبی بهتون میده که فکر کنین همه‌شون دارن کار می‌کنن، به همین خاطره که انقدر این روستا خلوت به نظر میرسه چون مشغول کارن.
چه خوب.
خلوت بودن خیابونای روستای 400 خونواری گرجی پل ساری نه به خاطر اینه که اینجا روستاست و همه چی آرومه. سراغ تک تک اهالی روستا رو بگیری، یه جایی سرشون گرمه، یا تو باغ و زمین یا دامداری. مثل آقای رحمانی، دامداری شغل آب و اجدادیشه.
من حدود 400 تا گوسفند دارم. تمام دامداری گرجی پل بچه‌هاشون همراه پدرشون هستن و این شغل ادامه دارن.
تو روستا همه چیز مهیای دامپروریه.
زمین‌های ما علوف کاریش ایداله و میطلبه که چی گوسفند داشته باشی.
تکمیل فعالیت‌های آقای رحمانی توسط همسرش در منزل انجام میشه.
صبح حاجاقا که از سر دامداری اومد 50-60 کیلو شیر میاره، از اینجا شیر ماست و پنیر و لور رو میفروشه. تا تهران میره، تا دامغان، یزد، همه جا پنیر من میره.
البته خانومای روستای گرجی پل همشون فعالن. خانم فرنیا بعد فارغ التحصیل از دانشگاه دست به کار گل و گیاه زد. اول از یه اتاق 8 متری در منزل و حالا یه گلخونه در حیات منزل.
این گلخونه هر که 2 سال زدیم و بیشتر گلای زینتیه توش استفاده شده. کار اقتصادی تو روستا خب خیلی مهمه، ازش بشه حمایت بشه به نظر من خیلی میتونه سوداور باشه واسه یک جوون.
خانم نوایی هم یک از هنرمندان روستاست. به قول معروف از هر انگشتش یه هنر میباره.
در کنار قالی بافی خود تابلو با فرش میبافم، بعد خیاطی دارم، چلتیک دوزی دارم، کارهای شینی پزی و اینا من انجام میدم. یعنی همش فکر میکنم که زمان کم دارم، دوست دارم مثلا زمانم بیشتر بود این کارا رو بیشتر انجام میدادم.
آقای خلیلی بعد 30 سال دوری از روستا و بازنشستگی به روستا برگشته، نه برای استراحت که برای زندگی.
علاقه ای که به روستا داشتم، تو آسایش تو روستا، بعد در کنار خانواده بودن.
برای آقای خلیلی بازنشستگی پایان راه نبوده، بلکه رفته سراغ تولید.
5 تا گاو داریم، 7-8 تا گوسفند دارم، بغلبونا دارم، جدا، غاز، اردک، مرغ، درخت ها، انواع اقسام درخت های میوه، از سبزیجات، اینا همه چی اینجا دارم، خودم تولید میکنم.
از همت و همدلی مردم روستای گرجی پل هم همین بس که 25 هکتار از زمیناشون رو برای احداث آببندان اهدا کردن.
ظرف مدت 3 ماه آببندان 25 هکتاری احداث شد در بدترین شرایط آبی. این مخزن 1,100,000 متر مکعبی آبیاری نوین کشاورزی رو ما داریم اجرا میکنیم.
آببندانی که قراره 400 هکتار زمینای کشاورزی روستا رو آبیاری کنه.
کشاورز وقت کمتر، هزینه کمتر، موتور آب، نفت، گاز، بنزین، همه این چیزهایی که لازم بود یک کشاورز استفاده کنه، الان دیگه با این طرح نوین بی‌نیاز میشه.
خلاصه اینکه تو روستای گرجی پل هیچ کس بیکار نیست. روستایی کوچک با همتی بلند. اگرچه نقش دولت‌ها در توسعه و پیشرفت روستاها انکارناپذیره، اما خود مردم سازندگان اصلی هستند. مصداق بارز آتش به اختیار بودن. حسین قبادی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای گرجی پل، ساری.
به به، اینجا سعادت آباد. بچه خبر خوبی پخش شد.
آره گفتیم اون بحث و امید بخشی و حال خوب آخر امروز با این گفتگوی سنگین سعادت‌آباد
میشه ایران رو آباد دید و آبادانی این کشور سعادت همه ملتی.
آقای بارانی من دیگه خدافظی میکنم، هفته بعد، نه هفته بعد تیم ما میرسه به گوشتون. خوب میدونین که از طریق آیدی اینستاگرام saudatabad.ir با 2 تا A دنبال کننده ما باشین. خانم چلویی عزیز هدایت میکنم پیجر رو، سعادت آباد دات آی آر و سایت سعادت آباد آی آر هم تمامی گفتگوها، بحثا، خبرها رو اگر خبرگزاری محترم دارن ما رو میشنون میتونن از روی سایت saadatabad.ir به راحتی بردارن. ما منتظر خواسته های شما هستیم از طریق اینستاگرام. ممنونم، خداحافظ.
خیلی سپاسگزارم از خانم حیدری و همه شما شنوندگان عزیزی که لطف کردید، گرم و صمیمی در کنار رادیو تهران بودید و 18مین برنامه سعادت آباد رو شنیدید. روز روزگار خوش، خداحافظ.
ثانیه با کتاب.
نخستین کاشفان چه کسانی بودند؟ پولینزی‌های زولاند نو اولین کسانی بودند که 3500 سال پیش سفر ماجراجویانه خود را روی اقیانوس آغاز کردند. آنها بعد از اینکه کشور خود را ترک کردند، با یک قایق بادبانی سفرشان را برای کشف اقیانوس عظیم آرام شروع کردند. دلایل زیادی داشت که کاشفان شهر و دیار خود را رها می کردند. بعضی از آنها به دنبال کشف سرزمین‌های جدیدی بودند تا در آنجا مستقر شوند یا با آنها به داد و ستد بپردازند. بعضی دیگر می خواستند تبادل افکار کنند یا اینکه ثروتی به دست آورند و مشهور شوند. اما بسیاری از آنها به دنبال ماجراجویی بودند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب کاشفان. این کتاب از مجموعه چراهای شگفت‌انگیز است که اطلاعاتی را درباره نخستین کاشفان، جهتیابی، حل معمای طولانی ترین رودخانه جهان، سفر به عمیق ترین قطعه دنیا و مطالب دیگر مرتبط با کاشفان به مخاطب می دهد. زبان و بیان این کتاب ساده و مناسب سن مخاطب است. کتاب کاشفان نوشته روزی گرین‌وود با ترجمه رؤیا خویی را انتشارات مهراب قلم در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف، عدد 6 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
یخچال‌های الکتروسان، طراحی زیبا و جادار، مجهز به دستگیره‌های خطی و سیستم روشنایی مخفی، سیستم کنترل هوشمند دیجیتال با فن‌های BLDC، با خدمات گسترده پس از فروش در ایران، لوازم خانگی الکتروسان، گروه صنعتی آیسان خزر.
بابک بابک امروز اومد پیش ما، بابک زنده است یاد اون روزا، دوباره ما میشی ماه ما. بابک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوستمونه، کرم‌های خوب با ترکیب خاص، بابک از قدیم تا امروز اینجاست، پوستت حالا شادا به بابا بابک. بابک 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 بابک.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع می‌کنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ می‌شود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین C است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین چین تلاش میکنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فراورده‌های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روب شیشه‌ای چین چین سرشار از لیکوپن طبیعی.
تاپ 4 تا تاپ مخصوصه لباسا، رنگ لباسات ثابت و نابه، وقتی که رنگی شد تابه، سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تابه، تیر شوی تاب تابه، جنرال با اینا لباسا و دنیا تابه، تاب 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 تاب.
چهار نوع مایه تخصصی لباس شوی تاب.
ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
جان باختن 462 نفر دیگر از هموطنان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته.
مخالفت شورای شهر تهران با کاهش ساعت فعالیت مترو و اتوبوس، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری، کاهش ساعت کار مترو و اتوبوس ابلاغیه ستاد ملی مقابله با کرونا است.
رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت با همه توان به دنبال متعادل کردن نرخ ارز و کاهش قیمت کالاهای اساسی هستیم.
و ادامه روند نزولی قیمت انواع خودرو در بازار، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران تهران: افزایش قیمت خود شایع افراد سودجوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران، امروز خانم صاحب جمع و من حیدری اخبار نیمروزی چهارشنبه 21 آبان 1399 را به آگاهی می‌رسانیم.
تعداد فوتی‌های بیماری کرونا در کشور دوباره رکورد شکست. 462 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، با احتساب این افراد جمع جان باختگان این بیماری به 39664 نفر رسید. دکتر لاری افزود در این مدت 11780 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در کشور شناسایی شد و شمار کل مبتلایان به 715068 نفر رسید. همچنین 5601 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
ستاد مقابله با کرونا تصویب کرده که ساعت کار حمل و نقل عمومی یعنی مترو و اتوبوس کاهش پیدا کنه. معاون حمل و نقل و ترافیک شهر تهران گفته این کاهش ساعت باعث میشه که از ظرفیت جابجایی مسافر 200,000 نفر کاسته بشه و طبیعیه که این 200,000 نفر در ساعت دیگه جابجا خواهند شد و ترافیک در مترو و اتوبوس ها افزایش پیدا میکنه. آقای مناف هاشمی این رو هم گفته که شهردار تهران توی جلسات ستاد مقابله با کرونا شرکت نمیکنه و اگر شرکت میکرد این تصمیم گرفته نمیشد. شورای شهر هم از این تصمیم شهرداری انتقاد کرده. ما برای روشن شدن ماجرا از آقای اتا سخنگوی شورای شهر و آقای نوبخت مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو خواهش کردیم که به صورت تلفنی با ما باشن. خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم و سوالم رو از آقای اتا که منتقد اجرای این مصوبه هست شروع میکنم. آقای اتا نظرتون رو و نظر شورا رو بگید که به چه علت مخالف این طرح هستید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و خدمت جناب علی و تشکر میکنم بابت وقتی که اختصاص دادید. ببینید، شورا از ابتدا روی کردش در واقع در این یک دو ماه اخیر حداقل این بوده که باید حداقل دو هفته تهران تعطیل بشه، برای اینکه حداقلش این هست که کادر درمان بتونه خودش رو